از این حالت استرس و استراب در بیان، انشالله تامین بشن و حداقل بتونیم یه کمکی کرده باشیم تو این شرایط حاد. شاید ما 3-4 ساعت بتونیم استراحت کنیم و خواب داشته باشیم.
ستاد دانشجوی مبارزه با کرونا یا همون سلک، هدف از تشکیل این ستاد تزریق و ترویج آرامش به جامعه بود و اینکه یک سری آموزش ها هم داده بشه تا انشالله مردم با استفاده از اون بتونن از این بیماری پیشگیری بکنن. با 5 کارگروه کارمون رو شروع کردیم که به حمد الله امروز 12 کارگروه شده و داریم انشالله با قدرت پیش میریم. بحث غربالگری و آموزش رو در قالب دادن محتوای آموزشی به صورت پمفلت و بروشور داریم ادامه میدیم.
دوران سختیه، قطعا تنها چیزی که از این دوران به خاطر میمونه مهربانی است.
از فرصت همدلی و مهربونی بیشتر استفاده کنیم. ممنون که همراه بودید. خدا نگهدار.
در این بخش از برنامه دعوتید به شعری از قیصر امینپور. کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه دور اجاقی ساده بود. شب که می شد نقش ها جان می گرفت، روی سقف ما که تاقی ساده بود. می شدم پروانه، خوابم می پرید، خواب هایم اتفاقی ساده بود. سراغ ادامه گفتگو با یکی از آدم حسابی های این روزها که مهمان استدیو ما هستن، خانم دکتر دلبر نیروشک. از کارهایی که انجام دادین از زمان شیوع کرونا برامون گفتین، اما بگین که چطوری به این آدم ها کمک کردین، افرادی که احساس کردین نیاز به کمک دارن.
مرسی، موضوع مهمیه، چون اتفاقی که واقعا کرونا مسبب شد، آدم رو مواجه کرد با یک احساس ناامیدی. یعنی آدم ها الان دنبال یک امیدواری هن، دنبال یه ارق هن، دنبال یه انگیز هن، دنبال یه هدف هن. پس من اومدم چی کار کردم؟ با توجه به موضوعی هم که گفتین، رویا پردازی خیلی مرتبط با موضوعه. رویاهای آدم ها رو ما به واقعیت تبدیل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی آدم ها خیلی موقع میگن نه که نمیشه، الان دیگه اتفاق بدتر از این دیگه چی میخواست بیفته. و متاسفانه چون گروه هدف من یه سری زنان خانه‌دار بودن، صاحبان کسب و کار بودن، همشون بلا استثنا دوچار مشکل در ایده پردازی و خلاقیتشون بودن. پس من اومدم رو هدف گذاریشون کمک کردم و بهشون یاد دادم چگونه حتی میتوانن در شرایطی به اصطلاح بحرانی هم ایده پردازی کنن، هم برای خودشون مفید باشن، هم برای افراد خانواده و هم خصوصا در جامعهشون. یعنی اون احساس همدلی که الان داره ازش صحبت میشه، اون بسیج جمعی، اون حرکت، اون اتفاق قشنگه، زمانی میفته که آدما بفهمن میتوانن سهمی داشته باشن. من همیشه یه سوالی ازشون میپرسم و یه سوال کلیدیه. همیشه هم جلساتی رو که ما تو فضای اینستاگرام داشتیم با یه سوال میبستیم: از امروز به بعد چه کاری رو من متفاوت‌تر انجام میدم که نقشم مؤثرتر باشه در مواجهه با کرونا؟ چون وقتی سوال میکنی مغز تازه متوجه میشه چه ظرفیت و چه قابلیت هایی داره، عملا با یه تیر دو نشون میزنه، هم باور میکنه خودشو، اعتماد به نفس و عزت نفسش میاد بالا، و هم میفهمه چگونه میتونه در شرایط موجود نقش آفرینی کنه، بازم نه فقط برای خودش.
یعنی نگاه پاسخ توی ذهن من شکل گرفت برای خودم.
دقیقا، مرسی. اونجا جاییه که آدم تازه متوجه میشه چقدر تاثیرگذاره. چون ما الان زمانی نیست که بگیم بکن نکن، الان اتفاقا زمانیه که آدم ها از لحاظ ظرفیت روانی برسن به سلامت روانی که بتونن نقش خودشونو هم در خانواده و هم در فضای اجتماعی نشون بدن.
آدم وقتی آرومه، حالش از نظر روحی روانی خوبه، همه چیزو به نظر من میتونه مدیریت کنه. ولی وقتی حال روحیت خوب نیست، یه اتفاق ساده تو رو میتونه به یک مرز خاصی برسونه.
کاملا موافقم. ما این اسمشو گذاشتیم مدیریت زندگی. ولی مدیریت زندگی از کجا میاد؟ از مدیریت بر خود میاد. من اگر بتونم از پس خودم بر بیام، از مشکلات خودم میتونم با موفقیت بیام بیرون. در غیر این صورت میشه مشکلات من بدترین کابوس من، نه به خاطر اینکه مشکل بده، به خاطر که من بلد نیستم با مشکل مواجه بشم.
بله خانم دکتر، این کارهایی که انجام دادین، افرادی که بهشون کمک کردین، نتیجه هم داشت؟ نتیجه ملموس.
مرسی، خیلی سوال قشنگه. چون میگم گروه هدف ما، خب بگم یه سری NGO خیریه بودن، واقعا به بهترین شکل ممکنی فاعل نقش کردن، ولی مشکلشون در راضی نگه داشتن مدجو یا داوطلبشون بوده، چون خیلی‌ها به سهم خودشون از ذم خودشون خواستن بهترین خودشون رو تو این زمان بیارن بالا. ما تو نگاه داوطلبی بهشون یاد دادیم، چون حوزه ما هم آموزش بود و هم مشاوره، اونجا متوجه شدیم و از آدما خواستیم برای ما بازخورد بدن. یعنی چه کسایی که نگهداری مدرجو در جهت توانمندسازی بوده، تغییر نگرش بوده، کسایی که میگن ما به خاطر کرونا ورشکسته شدیم.
بله.
خیلی از مشاغل بودن که متاسفانه واقعا بحران اقتصادی رو تجربه کردن.
همینطوره.
دیگه توهم نبوده. اونجا ما گفتیم چگونه تو میتوانی تهدید رو به فرصت تبدیل کنی و برای ما گزارش عمل کردشون رو به شکل دایرکت یا به شکل یه پیامک برای ما میفرستادن و ما اونجا رصد میکردیم میزان موفقیتشون رو.
بله بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. همچنان هستیم در ادامه برنامه با شما خانم دکتر، اما در دهه کرامت هستیم و این روزهای عزیز حیف واقعا حال و هوای مشهد رو حس نکنیم. ارتباط ما برقرار هست با حسین زیایی، گزارشگر حرم که در مشهد مقدس هستند. سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الهی وفق ناله ما صحب و طرز آثار کار خانم محمود. من سلام میکنم به شما، به همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و تبریک عرض میکنم به محضر همه مردم ایران زمین، عاشقان و محبین اهل بیت و حضرت امام رضا علیه السلام.
در خدمت شما هستیم، از حال و هوای مشهد برامون بگین.
زائری بارانیم، آقا به دادم میرسی، خسته ام درمانده ام، مولا به دادم میرسی، گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم، زامن چشمان آهوها به دادم میرسی. شهر مشهد مقدس هم تو همه شهرهای ایران زمین برق در شادی و شور و شعف و شادمانی است. بوستانهای سطح شهر مشهد مقدس هر شب نورافشانی میشه و اما نورافشانی در شب میلاد امام رضا در هزار نقطه شهر مشهد آغاز خواهد شد. جشنهای خیابانی به خاطر بحث شیوه های رعایت شیوه های بهداشتی در خیابان ها با فاصله های اجتماعی برگزار میشه، اما امسال متفاوت تر از سالهای گذشته است. جشن های دهه کرامت و میلاد امام رضا و مردم هم به سمت مشهد نمیان به خاطر بحث ویروس منحوس کرونا، اما ما مشهدی ها همیشه گفتم نایب الزیاره در مشهد و در کنار امام رضا هستیم. کاروان زیر سایه خورشید همینه که دارم صحبت میکنم در همه شهرها و استانهای کشور در حال چرخیدن هستند و پرچم حرم امام رضا رو برای تبرک در بین مردم میچرخانند و مردم هم خاک پرچم رو توتیای چشمانشون میکنند. عروس دامادهایی که این روزها با جهیزیه آستان قدس وارد یک زندگی مشترک میشن به خاطر تن بضاعت بودنشون و زندگی مشترکشون رو زیرا سایسار رحمت امام رضا و با کمک آستان قدس انجام میدن. در بیمارستان رضوی مشهد که با نام قشنگ امام رضا بیماران زیادی دارن معالجه میشن، یا کم با هزینه کم یا بیشتر هزینه رایگان هستش که هیچ مبلغی رو پرداخت نمی کنن. آستان قدس رضوی فضاهایی رو ایجاد کرده برای همه مردم عاشقان امام رضا، اما در زیر سایسار رحمت امام رضا و در میدان شهدای مشهد مقدس هستم. دعا می کنم یا امام رضا شعر عشق ما را که از دل من برخواست به پیراهن شفاعتی بخر، تشنگی دیده های ما را به سقاخانه عنایتت گره بزن، کبوتر دل ما را به صحن و سرای حرم خودت برستان. به نیابت همه مردم ایران زمین و شنوندگان خوب رادیو گفتگو دست ادب را به سینه می زارم و عرضه می دارم صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا، یا قریب القربا، یا معین الضعفا، اسعد الله ایامکم و ایامکم سعیدا.
درود بر شما. الهی که به حق همین روزها ما بتونیم از شر ویروس کرونا خلاص بشیم و سال آینده این روزها رو، مخصوصا روز ولادت امام رضا رو، بتونیم در مشهد مقدس بشیم. با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما و خدا نگهدار.
سعی کنیم که مثل دوران خوش کودکی از قوه تخیلمون استفاده کنیم. حتما یادتون هست که اون وقتا راجع به هر چیزی قصه ها میبافتیم و از اتفاقات عجیب و غریب حرف میزدیم. الان هم میشه با همین کارها حال خودمون رو خوش بکنیم و قرار شد شما هم از این حال خوشتون برای ما پیام بفرستین. چه خبر آقای در سامانه پیامکی؟
ارادت، بله، خب مردم دارن به سامانه 301035 ارسال میکنن و برخی از دوستان ما دارن از رویاهاشون میگن. مثلا آقای خانم قاسم زاده از یزد پیامک زدن به ما، نوشتن سلام، رویای من اینه که هر چه زودتر عطر نهار خانم جونم تو خونه بپیچه و صدای بازی کردن بچه‌های فامیل از تو حیات بیاد و کل فامیل بعد ماها قرنطینه دور هم جمع بشه.
میگم هممون دلمون،
آره هممون برای همچین چیزی دلمون تنگ شده و چه تصویرسازی خوبی بود. خانم الهام از شوشتر پیامک زدن، نوشتن سلام، من بیشتر از یک ماهه که دچار خیال پردازی شدم، چون قرار بود که فروردین ماه به مشهد مقدس سفر کنم و حالا هم خودم رو در حرم آقا امام رضا تصور میکنم. امیدوارم که کرونا هر چه زودتر بره تا به راحتی بتونیم به مشهد رضا سفر کنیم. ما هم آرزومون همین هست. آقای جمشید رضایی زاده از ورامین نوشتن برامون سلام، عیدتون مبارک باشه. من پول زیادی برای تولید ماسک یا کمک مالی به کسی رو ندارم، اما من کفاشم و وقتی میبینم کسی میاد پیشم که وضعیت مالی خوبی نداره، کفاش رو رایگان تعمیر میکنم.
درود
دستشون درد نکنه.
مهم همینه دیگه، هر کی همون جایی که هست بتونه کار خیر انجام بده.
بله. آقای محمد حاج حسینی از قم پیامک زدن، نوشتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون. ما می‌خواستیم طبق رسم هر ساله امسال هم توی شهرمون ایستگاه صلواتی بزنیم، ولی وقتی با چند نفر از بزرگان مشورت کردیم بهمون گفتن امکان انتقال و گسترش بیماری وجود داره و از برگزار کردنش منصرف شدیم. خیلی عالیه، حتی میتونن مثل خیلی دیگه از هموطنانمون هزینه‌ای که می‌خواست صرف ایستگاه صلواتی یا جشنی بشه رو به چند نفر خانواده‌های حاشیه‌نشین شهر یا بی‌بضاعت تقدیم کنن. فکر کنم اینجوری هم ثواب اون اتفاق رو سهیم شدن با دیگران و همین که حال چند نفر رو خوب کردن. من در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ممنونم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با بدون انقضا. شما همچنان شنونده بدون انقضا هستید از رادیو گفتگو و مهمان عزیز ما در استودیو سرکار خانم دکتر دلبر نیروشک هستن. خانم دکتر، از کارهای خیلی که این روزها در حوزه فعالیتتون انجام دادیم برای ما گفتین، بفرمایید که چطوری توی این شرایط کرونا یک مسیری رو ادامه بدیم که کمتر اذیت بشیم، چون یک واقعیت نمیتونیم بگیم نیست و من نمیگیرم و مال غریبه است و هست کنار هممونه.
همینطوره، متشکرم. یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که الان همه انسان‌ها رو کره زمین دارن و قطعا مردم عزیز من خیلی بیشتر، دغدغه چه کنم رو دارن و فکر میکنن که یکی باید بیاد کمکشون کنه، یه معجزه‌ای باید اتفاق بیفته که از امروز به بعد حالشون خوب بشه. اولین چیزی که همیشه به من خبر خوب من به این عزیزان میگم، معجزه خوب حضور توه. معجزه خوب خود تو هستی که بفهمی در چه مواقعی میتونی خودت رو یاری کنی و خودت به خودت کمک کنی. پس اولین قدم با نگاه کوچینگ رهبری که همیشه و همیشه از بهمن ماهی که خب متاسفانه اوج این مشکل به وجود اومد و همچنان هم هست و همچنان هم این جلسات رایگان رو داریم و همچنان هم دارن در موردش صحبت میکنن، اینه که ما چجوری میتونیم با وجودی که به خاطر قضیه کرونا فاصله رو باید رعایت کنیم، اما مشارکتمون رو بیشتر کنیم. و این یه سوال فوق‌العاده هدفمند و سوال کلیدیه.
بله.
این باعث میشه که آدم خلاقیتش بیشتر بشه، چون تو ادامه مسیر شما اول باید ترساتو بشناسی و در کنار ترس باید از خودت بپرسی ریشه این ترس از کجا داره میاد. و چگونه میتوانم ریشه یه ترس رو از بین ببرم، نه الزامن خود ترس رو. ما از کرونا نمیترسیم، اشتباه نکنین، ما از تبعاتش تو زندگی شخصی، زندگی عاطفی، زندگی خانوادگی و زندگی شغلیمون میترسیم. من اگر بتونم تبعات رو به عنوان یک هدف برای خودم تعیین بکنم، اون میشه موقعیت جدید در زندگی فعلی من. از امروز بعد من زندگیمو رهبری میکنم، نه کرونا. و اون مشکلی که الان همه دوستان باز با دغدغه چه کنم مطرح میکنن اینه که در چه مواقعی من میتونم مؤثرتر باشم. پس ظرفیت ها، ارزش ها، نیاز ها و اولویت ها توی هویت باید تعریف بشه و قدم به قدم برای خودش برنامه ریزی بکنه تا مسیرش رو اونطوری که خودش فکر میکنه برای خودش و عزیزانش مناسبه تحلیل بکنه، نه به شکلی که دیگران میگن باید باشه. چون خیلی موقع وقتی ما ماسک رو نیت خوب میایم تقسیم میکنیم و خیلی کاره خیلی که دارن عزیزان انجام میدن، ناخودآگاه دغدغه میاد تو ذهن آدم و یک نگرش منفی، یه افکار دیگه. من اول باید افکار منفی ما بشناسم و در کنار اون با وجودی که این افکار هستن یک نگاه متفاوتی داشته باشم.
بسیار عالی. خانم دکتر، یک اتفاق دیگه ای که اون هم واقعیته، نمیشه ازش چشم پوشی کرد، عزیزانی هستن که در همین جریان کرونا عزیزی رو از دست دادن. خب سوگواری امکان پذیر نیست و همون ترسه که از قبلش بوده تو وجودش هست، حالا یه اتفاقی هم افتاده. چه باید کرد؟
اگر اون عزیز الان اینجا بود ازش سوال میکردم هدف تو از سوگواری چیه؟ ببین، یه چیزی رو ما باید صادقانه اول به خودمون حداقلش اینه که تدوین بکنیم و اون اینه که چه ارزشی رو میخوام با سوگواری نشون بدم. اگر میخوام بگم دوستت دارم برام مهمی، بگو دوستت دارم و برام مهمی. الزاماً نباید توی یک رفتاری قابل رویت باشه. همین که بتونی تجربهش کنی داری سوگواریش میکنی و اون قضیه تجربه هست که آدم ها منتظر اون فرصت.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما ارتباطمون برقرار هست با آقای مهندس مهدی مروج از خیرینمون در مشهد که روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و شنونده های شما، روز شما هم بخیر.
متشکرم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم
بفرمایید. از کارهای خیری که انجام دادین برامون بگین، شنونده هامون بیشتر آشنا بشن.
بله، خواهش میکنم. حضورتون عرض شود که از اوایل اسفند ماه که مجبور شدیم که خانه نشین بشیم و رعایت کنیم مسائل مربوط به حفاظت از خودمون و همشهریامون رو،
بله،
من با دیدن تلویزیون و اخباری که پیش میامد یک مطلبی رو دیدم توی روی لباس یکی از پرسنلی که خدمات میدادن به بیماران کرونا که نوشته بود دغدغه ما رو هم داشته باشید. اونجا من فکر کردم که عجب، همه دارن خدمت میکنن، به مریضا خدمت میکنن، به بیمارستان ها خدمت میکنن و کمک میکنن و کسی به فکر کسانی که از این بیماران ما دارن حمایت میکنن و به اونا خدمت میکنن متاسفانه نیست، یا کمتر کسانی هستن که به این پرسنل زحمتکش، پرسنلی که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستن و هر کدومی ده ها نفر از بیماران ما رو دارن پرستاری میکنن، تیمار میکنن و حمایت میکنن، کسی به فکر اینا نیست. این بود که به فکر افتادم و خواهش کردم از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تربت حیدریه که کلیه پرسنل خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا در بیمارستان های مشهد و تربت حیدریه به من اعلام کنن و من 2500 کارت هدیه که 2000 تای اینا کارت های 500 هزار تومانی بود،
بله،
برای این پرسنل که عبارت بودند از پزشکان، پرستاران، بهیاران، خدمه و کسانی که در پشت جبهه به اینا کمک میکردن و تعدادی هم به بیمارستان های به اصطلاح تامین اجتماعی در مشهد و تربت حیدریه، کلیه پرسنل رو در یک مورد زمان یک هفته ای ده روزه براشون 2500 کارت هدیه 500 هزار تومانی و بخشش هم 300 هزار تومانی براشون من تهیه کردم، دادم که احساس بکنن که کسی هم هست که دغدغه راحتی، سلامتی و فکر اونا رو داره و اینجوری نیست که هیچ کس رو فکرشون نباشه. این حرکت اولی بود که من برای این فرست محتمل زحمت کش بیمارستان انجام دادن، چون گفتم برای بیماران و برای پزشکان و برای بیمارستان ها خدمات زیادی رو دارن انجام میدن. اینا مغفول موندن و کسی به اینا توجه نداره. علاوه بر این، من برای تمام اینا که من براتون اسم بردم، برنج ایرانی 25 تن، یعنی 25 تن
بله
برنج ایرانی در کیسه های 10 کیلویی براشون تهیه کردم و براشون فرستادم، که در این حال توجه داشته باشن که کسی هست که دغدغه اونها رو هم داره و بی توجه به کار اونها و به زحمت اونها نیست. این بخشی از کار من بود که برای پرسنل بیمارستانا، تمام پرسنل خدمات کرونا مخصوصا انجام دادم. بخش عمده هم باز انجام دادم برای خانواده های دانش آموزانی که خانواده هاشون به لحاظ کرونا از مشکل پیدا کردن، مشکل معیشتی پیدا کردن. برای اونا مواد غذایی، یه چیزی حدود شاید 100 تن سیب زمینی، مقدار زیادی سبدهای معیشتی براشون تهیه کردم و براشون فرستادم، که بخشی از کارهایی بود که در طول این مدت 2-3 ماه گذشته من وظیفه خودم میدونستم که خدمتی رو به افراد جامعه خودمان و زحمت کشان جامعه انجام بدم.
درود بر شما، خدا خیرتون بده. من هم به نمایندگی از همکارانم از شما تشکر میکنم و خدا شما رو برای ما حفظ بکنه. باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از لطف شما. سایتون کم نشه.
همراهان بدون انقضا، دیگه کم کم به پایان این برنامه رسیدیم و ممنونم از همراهیتون. خانم دکتر، صحبت پایانی شما رو خیلی کوتاه بشنویم.
حتما. صحبت پایانی من اینه که الان فرصت ظرفیت سازیه، نه فرصت چه کنم. و اولین قدم این تغییر نگرش است که بتونم از خودم راهکارهایی رو تعریف بکنم که متفاوت تر از همیشه گیمه. از خودم باید شروع کنم.
بسیار عالی، درود بر شما. و امیر حسین سید آقایی،
من فقط یک پیامک رو بخونم که سوال کرده بودن، پرسیده بودن برنامه بدون انقضا تا کی ادامه داره. ما تا جمعه این هفته هستیم، از هفته بعد که دهه کرامت تموم میشه فقط پنجشنبه جمعه در خدمت مردم هستیم. سلام باشین، من در خدمت شما.
ممنونم از شما و همینطور از همراهی شما عزیزان شنونده تا به این لحظه با این برنامه از بدون انقضا. به اتفاق عزیزانمون سرکار خانم دکتر نیروشک و امیر حسین سید آقایی، به شما خداحافظی میکنم.
خدا
همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما عزیزان شنونده هستیم و امروز چهارشنبه 11 تیر ماه برابر هست با از جمله شهادت 4مین شهید مهراب محمد صدوقی که یادشون رو گرامی می‌داریم.
علیان و اولاد حسنین حجج الله یعلا السلام یعلا السلام یعلا السلام
آیت الله صدوقی، عالمی مجاهد، شجاع و از چهره های تاثیرگذار استان یزد که همواره یار و یاور مردم.
حجت الاسلام صدوقی، نوه شهید آیت الله صدوقی.
اگر اعتباری کسب کرد، اگر حیثیت اجتماعی کسب کرد، اون رو از طریق مردم و برای مردم هزینه کرد.
شهید مهراب در تظاهرات و قیام مردم یزد علیه رژیم شاهنشاهی همیشه پیش قدم بود.
شاهدان واقعه
عکسش هم هست که معلوم آوردم یه نشون میدم در صف اول قرار داشت. اعلامیه حضرت امام و پیام حضرت امام رو ضبط نکردم و اونجا توضیح میکردم.
واقعا یک فرد مدبری بودن که نه تنها یزد بلکه استانهای مجاوره ایشون کنترل میکردن.
در یزد که آدم وارد میشه نقش یک رهبر مردمی و دینی تمام عیار رو در آقای صدوقی میبینه.
این عالم بزرگوار نه تنها در جریان انقلاب بلکه بعد از انقلاب نیز پشتیبان رزمندگان دفاع مقدس بود.
شجاعت ایشون رو شما تو این جبهه ها دیدید دیگه، ایشون تو جبهه ها همه جا رفت و بیمی از این که حالا چه خواهد شد نگرد.
از قرارگاه کربلا با شما برادران سخن میگویم.
حجت الاسلام ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد.
یاور قوی بود برای امام که وارد میدان بود و صحنه گردان حرکت‌های خوب بود.
آیت الله شهید صدوقی به دلیل تأثیر فراوان در جریان انقلاب به شدت مورد خشم دشمنان انقلاب قرار داشت و همواره مشتاق شهادت بود.
مرغابی از آب میترسید، خدا شاهد اولین آرزو اینه که در راه اسلام اگه توفیقی داشته باشم شهید بشم.
نمازه که جا خوندن گفتن کسی از جاش تکون نخوره تا حاجی آقا تشریف ببرن.
من نگام پایین بود که دیدم کفش گذاشته و آجیل پاشو بکنم دستشون تو دست من. منافق پدر نامد اومد آجی آقا را بغل کرد.
یک دفعه ما دیدیم سقف های مچه درم یا پایین
تکون خوردن. نگاه کردم اینجا دارم همین یک آن شد منفجر شده.
الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و علیک المعول فی الشدة و الرحمة. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یادشون گرامی، لطفاً ما رو همچنان همراهی بفرمایید از پخش رادیو گفتگو.
سیر انسان از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگریهایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست.
پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم با هدف جلوگیری از بروز جنگ‌های خونین نظامی و کشتارهای سیاسی و اجتماعی و تضمین حقوق انسانی، تلاش‌های جهانی و خاصه در مغرب زمین صورت گرفت. در همین راستا به طور مثال بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 صادر شد و مفهوم حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای در ادبیات سیاسی حقوقی یافت. حقوق بشر به روایت غربی‌ها به صورت کاملا خلاصه در برگیرنده واژه برابری و آزادی فردی است. اما آیا بیانیه‌ها و تأکیدات غربی و آمریکایی در خصوص حقوق بشر صلح و زندگی مسالمت‌آمیز و رفاه را به ارمغان آورده است؟
اگر به دنبال استقرار و تثبیت اصول کرامت در روابط اجتماعی برای شخص خود انسان به عنوان بنیادی ترین عنصر اجتماع به دنبال این اتفاق هستیم، باید مسیر رشد، مسیر توسعه و مسیر پیشرفت اون رو هم در نظر بگیریم.
دکتر امیر صاعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
یک جامعه متعالی نیاز به انسانهایی داره که در یک جامعه در سایه اصل کرامت زندگی کنند و در این حال ریل گذاری ها و جاده های مناسبی برای تحقق اهداف این جامعه کریمه وجود داشته باشه. به همین دلیل هست که در سایه